بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. دلا تا باغ سنگی در تو فروردین نخواهد شد. دلا تا باغ سنگی در تو فروردین نخواهد شد. به روز مرگ شعرت سوره یاسین نخواهد شد. فریبت می دهند این فصل ها، تقویم ها، گل ها، از اسفند شما پیداست فروردین نخواهد شد. مگر در جستجوی ربنای تازه باشیم، وگرنه صد دعا زین دست یک نفرین نخواهد شد. ما ترسانیدمان از مرگ، ما پیغمبر مرگیم، خدا با ما که دلتنگیم سرسنگیم نخواهد شد. به مشتاقان آن شمشیر سرخ شعله بر درباد بگو تا انتظاری نست اصلی زین نخواهد شد. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون و جانتون بهاری بهاری باشه انشالله. حضرت حاج میر باقری سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه بینندگان ارجمند و همکاران عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. حال شریف خوب ان شاء الله که
الحمدلله
خدا رو شکر می‌کنیم. هفته گذشته ما در ذیل بحثی که داشتیم در هفته‌های اخیر در مورد آیات معاد در جزء 3 قرآن کریم به سوره نازعات رسیدیم و نکات خیلی خوبی رو هم الحمدلله شنیدیم. این بحث قرار شد ادامه داشته باشه و نکات تکمیلی سوره مبارکه نازعات و نکات لطیفش رو حاج امیر باقری وعده دادن که در این جلسه برای ما بیان کنند و ما سراپا گوشیم و بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
استغفرالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائه اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و امنن علینا برضاه و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. عرض کردیم که مباحث معاد مشتمل برای اسراری است که از دست امثال بنده بیرونه، حتی در این کتاب آغاز و فرجام خواجه نصرالدین طوسی اونجا آمده که انبیا هم مثلا معزون به بیان همه اسرار قیامت
نبودن
که حالا اون چه دیدند و فهمیدند
بیان بکنه.
اسرار پوشیده است دیگه، خیلی هاش هم خدای متعال پنهان کرده و پنهان کردنش هم دلیل داره دیگه. اکاد اخفی حال لتجزا کل نفس به ما تسعا، اگه همه چی آشکار بشه امتحان سبک میشه. این پنهان بودن اسرار قیامت خیلیش برای تحقق امتحان انسان ها که هر کسی سعی خودش رو بکنه و نتیجه سعی خودش رو ببینه لازم بود. علی حال این نکته اول و نکته دوم هم این که آیات معاد هم مثل بقیه آیات ظاهر داره، باطن داره، به تعبیر روایت تا 70 بطن داره. اینی که ما عرض میکنیم ترجمه ظاهری آیات، تفسیر هم نیست. بنابراین انتظار زیادی از این بحث
معارف عمیق،
بله، واقعا ترجمه ظاهر آیات دست بطون و بعد اسرار آیات نیست، چون از دست امثال بنده خارجه، به خصوص در موضوع معاد. در موضوع معاد چیزی نیست که آدم بتونه حرف بزنه. حالا این سوره نازعات رو که تقدیم می‌کردیم، 5 تا آیه اولش قسم‌هایی بود که خدای متعال مؤکداً این قسم‌ها رو خوردن. شاید قسمی به ملائکه موکل الهی است که امور عالم به اذن الله به وسیله اونها انجام می‌گیره و از جمله تدبیر امور قبل از قیامت و صحنه قیامت و اینها هم ممکنه اونها درش دخیل باشند و واسطه هستند دیگه. قبض روح و برپا کردن سور و قیامت و اینها ممکنه به وسیله این ملائکه انجام بگیره. بعد از قسم به اون ملائکه، خدای متعال بحث قیامت رو طرح میکند با این تعبیر: یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. روزی که اون لرزاننده عظیم کار خود رو انجام میده و به شدت میلرزانه زمین رو. شاید عرض کردم این آیه قابل تنظیر باشه با آیات دیگری که صحبت از زلزله قیامت هست و اون زلزله عظیم صحبت از قارعه هست و صحبت از امثاله یوم ترجف الراجفه، فهمید؟ یک لرزاننده عظیمی میلرزانه زمین رو، تتبع و هر رادفه، به دنبال او یک لرزاننده دیگری میاد، او هم باز دوباره یک به اصطلاح رجفه‌ای در زمین ایجاد میکنه، یه لرزش عظیم که حالا اینا عرض کردم باید معنا بشه، بعضی هم با قواعد علمی تطبیق کردن، خیلی قرائن جدی بر اون تطبیق ها وجود نداره که این آیات رو خواستن تفسیر به زبان علمی بکنن، خیلی اون تفسیرها قابل دفاع نیست و قابل اثبات نیست لااقل. بعد خدای متعال عرض کردم میفرماد که قلوب یوم اذن واجفتون ابصارها خاشعتون، حالات اهل قیامت رو در اون روز بیان میکنه که وقتی این اتفاق میفته و به تعبیر قرآن صیحه اول واقع میشه و همه عالم در عالم ما لااقل در خاموشی میره، بعد دوباره صیحه دوم و رجفه دوم و همه برمیخیزن برپا میشن، انسان ها در اونجا حالاتشون متفاوته. یه دسته اینجوری هستن که حالا بعد انشاءالله آیاتشو میخونیم که قرآن حالات انسان ها رو در صحنه قیامت توضیح میده، وقتی با این حادثه دفعتا مواجه میشن این حادثه دفعی چه حالاتی در اونها ایجاد میکنه. یه در قرآن میفهمد قلوب یوم اذن واجفه، یک قلوبی هستن که در اضطراب شدیدند، ابصارها خاشعتون، دیدگان این قلوب حالت خشوع و تواضع درش پیدا شده، که البته میدونید این نام بردن ابصار شاید از باب اینه که اولین عضوی که حالات قلب انسان درش ظهور پیدا میکنه و اگر کسی اهل باشه میتونه از حالات ظاهری انسان حالات قلبش رو بفهمه دیگه.
بله.
حالاتش اگه مضطرب باشه در چهرش پیدا میشه اضطرابش. شاید اول عضوی که بشود بفهمی ازش و نشون میده اون حالات رو شاید دیده انسانه. مرحوم علامه طباطبایی است به این نکته مثلا ابصار گفته شده، ولی همه چهره حالت خشوع داره. ابصارها خاشعتون،
مثل نگرانی نگاه دیگه.
بله، این نگرانی تو نگاهشون پیداست.
پیداست،
حالت خشوع درشون پیدا شده، قلوب مضطرب است و دیده ها خاشه. منتنعت دارید حالات خشوع در انسان گاهی خشوع محبت و ایمانه، گاهی خشوع ذله. تعبیر دعای ابو حمزه ذهن مبارکتون است، اسألو که خشوع الایمان قبل خشوع الذل فی النار.
بله.
دیدید آدم گاهی مثلا با طفلی با زبان محبت صحبت میکنه، هر چی صحبت میکنید اون حالت خشوع و پذیرش درش پیدا نمیشه، ناچار میشید زبان قاطعیت رو به کار ببرید، یا بعضی وقتا زبان قهر و غلبه رو، دیدید به سرعت حالت خشوع درش پیدا میشه. اما این خشوع دیگه خشوع محبت
نیست،
خشوع ترسه، گاهی خشوع ذلته،
کم میاره.
اسألو که خشوع الایمان قبل خشوع الذل. همه این گردن فراسایی که اینجا حاضر نیستن با محبت رو به خدا بیارن، خدای متعال اونها رو یه روزی تو صحنه های قرار میده که خاضع میشوند. این خشوع در همه چهرهشون پیداست، اما خشوع ذل است، سر خوفه، از سر ناچاری و استراب و عجزه.
این دستشون در واقع خالیه دیگه، اون عظمت رو که میبینن
و اون وقت این حالت خوف درشون پیدا میشه، حالت خضوع. این راه رو وقتی با پای خودشون نمیرن به زور میبرشون، ولی دیگه اون خضوع ایمان نیست. الهی لا تعذبنی به عقوبت که ولا تمکر بی فی حیلتک، اگر ما با زبان محبت ادب نشدیم خدای متعال به عقوبت ما رو معذب میکنه،
سر به زیر
میکنه. ابصارها خاشعتون، صحنه قیامت که به پا میشه، این رجفه اول و دوم همه برپا میشن، یه قلوبی حالت استراب دارن، دیده ها خاشن، یقولون انا لمردودون فی الحافره. این یقولون رو معمولا مفسرین فرمودن که زبان حال اینها در دنیاست. اینا همون کسایی هستن که استهزاء میکردن معاد رو وقتی اون صحنه های سنگین پیش میاد. این آدمایی که میگفتن آیا ما واقعا دوباره برمیگردیم به نقطه اول؟ اعزا کن نائزا من نخره، ما وقتی استخوان‌های پوسیده بالی شدیم و متلاشی شده دوباره ما زنده میشیم؟ قالو تلکه ازن کرتون خاسره، میگن این که خیلی بد بازگشت خسارت باری، این دنیا چی بود که یه بار دیگه تو این رنج و تعب و سختی ها و دوباره برگردیم به همین فضا. قرآن فرمود فإنما هي زجرة واحدة. باز تعبیر قرآن رو ببینید در باب معاد، همه زنده شدن اونها یک زجره واحده. زجره رو معنا کردن در لغت به راندن همراه با صوت، همون صیحه، ندا میدن، ندایی که به پا میشن همه حرکت میکنن بر اساس این ندا، راندن همراه با صیحه. البته گاهی اوقات هم در خود صیحه یا در خود راندن استعمال میشه، ولی اصلش لغوی مثل راغب در مفرداتش اینها گفتن که زجره اون راندنی است که همراه با صیحه است که به دنبالش راندن میاد، دارن حرکت میده همراه با صیحه و ندا، یک فعی صیحه بیشتر نیست. فانما هی زجرتون واحدتون فاذا هم بالساهره. ناگاه همه اینها از زیر زمین آشکار میشن رو زمین. ساهر سطح زمین رو میگن. شاید علت اینم بعضی لا یادم، شاید مقاییس گفته بود علت این که بهش ساهره میگن، چون ماده سحر به معنی بیداری و نخوابیدن در شب دیگه.
بله.
چون زمین دائما میرویاند، شب و روز نداره، بهش میگن ساهره. البته یه احتمالی است دادن لغوی. اگه ای حال ساهره رو به سطح زمین معنا کردن، یک صیحه بیشتر نیست، همه دوار رو سطح زمین آشکار میشن.
یعنی بدنها
زنده میشن و میان رو زمین. فاذا هم از قبرها بیرون میان با یک صیحه، فاذا هم به ساهره. این فراز اول این سوره است که از حوادث صحنه عرض کنم قیامت توضیح میده که شروع میشود، که دو تا رجفه هست، دو تا لرزه هست، شاید دو تا صیحه هست و میان تو محشر حاضر میشن. اینهایی که برخوردشون با معاد این بود و استهزا میکردن و تمسخر میکردن، اینها میان منتها با قلوبی مضطرب و دیده هایی خاشع. همه صحنه هم اینجوریست، یه صیحه هست و برپا شدن قیامت. حالا من یه دو نکته کوتاه رو اینجا توضیح بدم تا انشالله آیات مشابه این قسمت رو بخونم. ببینید رابطه ما با قیامت و زمان قیامت یه رابطه بسیار نزدیکی است. یعنی واقعا فاصله ما با قیامت دور نیست.
یعنی چی دور نیست؟
اینطور نیست که مثلا یه به اصطلاح وعده نسیهی به ما دادن که حالا میگذرد تا ما قیامت رو ببینیم و به پا بشه. اینجوری ما بسیار به قیامت نزدیکیم.
بسیار نزدیکیم یعنی که قیامت حتمی است؟
نه، غیر از حتمی بودن. واقعا نزدیکیم. حالا این عرض میکنم. ببینید قرآن در جاهای مختلف، مثلا در سوره معارج میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع. سوال کننده درباره یک عذابی که قطعی است و واقع میشود سوال کرد. لیس له دافع. این هیچ دفع کننده ای هم نداره. من الله ذل معارج. از خداییست که صاحب معارج و راه های آسمان ها و همه. تعرج الملائکت و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. همه ملائکه و روح در یک روزی که 50,000 سال طول میکشد به سمت عالم الهی حرکت میکنن. بعد میفهمد فصبر صبرا جمیلا انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. البته پیداست این طیفی هستند که با نبی اکرم درگیرند و یک قیامتی در انتظار اوناست. میفهمد شما یه صبر جمیلی بکنید و به سرعت به پا میشه این قیامت. انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا یوم تکون السماء کالمهل. بعد حوادث قیامت رو توضیح میده، آسمان مانند فلز گداخته میشه، توضیح صحنه های قیامت. پس ببینید صحنه قیامت واقعا نزدیکه، دور نیست و دور دیدنش هم بسیار خسارت باره. یه باری عرض کردم ما وقتی این صحنه ها رو دور میبینیم حالت قساوت پیدا میکنیم. لا تکونو کل لذین عرض کنم تال علیهم الامد. حالا آیه رو غلط نخونم، در سوره مبارکه حدیده تال علیهم الامد. مثل گذشتگان پیشینیان اهل کتاب نباشید که تال علیهم الامد فقست قلوبهم. انسان اگه زمان ها رو خیلی طولانی دید به قساوت قلب میرسه. آدم خیال که حالا کو قیامت، کو مجازات، کو ثواب، کو اون عوالم بعدی، این انسان حتما به قساوت قلب میرسه. لذا ما باید برسیم به همین درک ثوابی که صحنه ها رو واقعا نزدیک ببینیم. و اتفاقا تعلیم قرآن اینه، میخواد ما رو به این معرفتی برسونه که واقعا این قرب رو بفهمیم.
قرب مرگ رو میفهمیم؟
نه، قرب مرگ هم اتفاقا خیلی وقتا نمیفهمیم. فراموش اگه قدم قرب مرگ هم میفهمید که بهتر از این عمل میکرد. احساس میکنه کو مرگ، حالا قیامت که دیگه خیلی دوره.
حداقل میتونیم اندازه‌گیری بکنیم دیگه. یعنی مثلا میگیم 60 سال 70 سال دیگه به مرگ خواهیم رسید، ولی قیامت رو بله مقدار دورتر می‌بینیم.
حالا ببینیم چه جوریه این جوریه قیامت هم یا نه. عنایت کنه ببینید ما تو همین عالم طبیعت مثال عرض می‌کنم. ببینید ما یه موقعی می‌خوایم توی بیابانی بریم از یه راه شهری به شهر دیگه، خب بعد پیچ و خم‌ها رو طی کنیم، گردنه‌ها رو بالا بریم، پیاده هم بریم، تپه‌ها رو بریم، خیلی راه برامون دور نشون میده. حالا این تپه اول بقیه راه کو به خصوص اگر راهی باشه که تا حالا
نرفته
باشیم، حالا میریم برای تپه اول یه خود صحنه برامون آشکار میشه، دوباره تهی دره همون ابتلا حاصل میشه، به نظرمون میاد خیلی دور مسافت. ولی یه موقعی نه، انسان میره سوار هواپیما میشه، واقعا باید سوار بشه بره بالا، از بالا نگاه میکنه فاصله شهرها خیلی کوتاه، احساسش نسبت به فاصله شهرها کم میشه.
بله،
چون تو این موانع بود، خودش از موانع بالا نبرده بود، موانعی که مانع دیدن و مشاهده است، آدم فاصله ها رو خیلی دور میدید. ولی وقتی از بالای هواپیما نگاه میکنه واقعا فاصله شهرها بسیار گاهی وجب با هم دیگه، دو تا شهر بزرگ فاصله داره.
یه رفتی بالا زاویه دیدت حالا فرق میکنه،
یعنی واقعا از یه منظری داری مشاهده میکنه که از اون منظر فاصله ها نزدیک هستن. حالا اینا رو من به عنوان مثال عرض میکنم از این جدیتر مسئله. اگر انسان نگاه ماهواره ای کرد، کل خطوط کره زمین دیگه همینجوری میشن دیگه، دو تا شهر نیست. نه فهمم.
بله.
کاری که قرآن میخواد کنه اینه، میخواد ما رو به نقطه‌ای برسونه که واقعا از اون منظر بتونیم به عالم نگاه بکنیم. علم قرآن اینجوری است، اگه در دلی نشست ما نورانی شدیم به نور قرآن، انوار قرآن تو دل ما آمد، واقعا از اون موضع وقتی نگاه میکنید فاصله ها بسیار بسیار کوتاهن، بسیار کوتاهن. این روایت رو بخونم، مکرر خوندیمش. امام صادق علیه السلام ظاهرا در بصره درجات فرمودن ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من فرزند پیغمبرم. که عرض کردیم این ولادت، ولادت ظاهری فقط نیست، از همه نظر فرزند معنوی و باطنی و شاگرد حضرتن دیگه. ولدنی رسول الله و انی اعلم کتاب الله، به همین دلیل من عالم به کتاب الله. خب بعد میگن کتاب چیست؟ و فیه خبر و ماکان و ما یکون و ما هو کائن، خبر گذشته و حال آینده درش است. و ما فی السما و ما فی الارض، خبر آسمانی ها و زمینی ها. و ما فی الجنت و ما فی النار، خبر بهشت و جهنم در است. بعد عمدش این حضرت فهموندن گویا من دارم کف دستم همه این حوادث رو میبینم، که انه در کف من دارم نگاه میکنم. اگر کسی عالم به کتاب شد، علم کتاب اینجوریست که همه وقایع کتاب کف دست این آدمه. رفعت که پیدا کرد، این کتاب کتاب عظیمیست دیگه، محیط به عوالمه، درسته؟ بله. اگر کسی بر بال این کتاب به عروج رفت، اون وقت از اونجا نگاه کرد، انوار کتاب در وجود انسان تجلی کرد و فضای نورانی قرآن قرار گرفت، و وقتی نگاه میکنه میبینی واقعا قیامت همین امروز دیگه، یه قدم داریم تا قیامت. کما تنامون تموتون، همینطوری که میمیرید، همینطوری که میخوابید میمیرید، و کما تستيقظون توبعسون، همینطوری که بیدار میشید مبعوث میشید. واقعا همینطوره.
حالا حد فاصله مرگ تا قیامت چی؟
حد فاصله مرگ تا قیامت هم عرض میکنم، به جز برای یه عده، یه عده که حیان و اندر رب بهم یرزقونن، که حسابشون سواز، اون که اصلا زمان زمان شاید درک به یه معنی درک نمیکنه. یه عده هم تو عذابن، حالا مثل فرعون و اینها. ولی ما بقی وقتی پا میشن، حالا تعبیر قرآن خود این خوندنیست، انشاءالله میخونیم، میگن یه روز یا یه نصف روزی، همه قیامت اینجوری، همه برزخ اینجوری میگذره. بله، هم زمان کوتاه درک میشه، و یا اگه کوتاه هم درک نشه فراموش میشه. آدم وقتی برمیخیزه تو قیامت احساس میکنه یه نصف روزی خوابیده. این بیان قرآنه. حالا نگات کنید، من عرضم اینه، قرآن میخواد ما رو به جایی برسونه که واقعا درکمون از معاد تغییر کنه، اون نگاه ماهواره‌ای رو به ما بده. حالا یه بار ما اینجا نشستیم صحبت از اون نگاه میکنیم، ولی تو گیر تپه ماهورهای جاده ایم.
نه، خیلی نکته خوبیه.
یه موقع واقعا آدم به یه نقطه‌ای میرسه که از اون موضع سوار هواپیما میشه، میره از بالا نگاه میکنه، احساسش عوض میشه
کاملا،
قرب فاصله ها رو میفهمه. زمانم هم همینطوره. عرض کردم ازت فرمود من قیامت و بهشت و جهنم و ماکان و میکون و کف دست خودم دارم نگاه میکنم، چون اعلم کتاب الله.
یعنی در واقع رفعت پیدا کنیم از اون منظر،
با نور قرآن
بکنیم،
یعنی با به اصطلاح بال قرآن پرواز کنیم. در فضای قرآن وقتی قرار گرفتیم، در فضای نورانی قرآن سیر کردیم، آرام آرام درکمون از حوادث عوض میشه، حقایق رو یه جور دیگه میفهمیم. قرآن میخواد این اتفاق در ما بیفته. ببینید، حالا من همین آیه رو الان میخونم، یه سری آیات دیگه هم که توضیح میده قیامت رو که قیامت چجوری به پا میشه. ببینید یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه، یه زلزله این میاد دنبال زلزله آخر. حالا ما باشیم میگیم کو تاک زلزله سیحه اول کو سیحه دوم. یا باز ببینید میفهمد فئن ما هی زجرتون واحده، این قیامتی که شما منکرش هستید میگید ما وقتی استخوان‌های پوسیده شدیم دوباره برمیگردیم، فئن ما هی زجرتون واحده یه سیحه بیشتر نیست، فاذا هم بسار همتون رو زمین برپا میشید. تو نیست که خیال کنید یه صحنه دوری است. یا باز ببینید در آیات دیگر قرآن هم همینطوری است. در سوره مبارکه یاسین آیاتی که راجع به همین نفخ اول و نفخ دوم هست ببینید میفهمد ما ینظرون یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، این قیامت کی واقع میشود. قرآن توضیح میده ما ینظرون الا صیحه واحده تاخذهم وهم یخصمون، یک صیحه فراگیری میاد همشونو فرا میگیره، با هم در حال مجادله و گفتگو هستن تو بازار، تو زندگی، تو خانه مشغول مجادلن. فلا یستطیعون توصیه، اینقدر این صحنه سریعه که هیچ سفارشی به هم دیگه نمیکنن،
وصیت هم
نمیکنن. ولا الی اهل میرجون، دیگه نمیتونن برگردن خداحافظی با اهل ایالشون بکنن، تمام. و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، یه نفخ دوم میاد بعد نفخ اول، ناگهان میبینی که از اجداث، اجداث به معنی قبور، محل دفن رو بهش میگن جدس، قبر به معنی پوشاندنه، مثلا تعبیر قبر تعبیر مسامی است، تعبیر جدس تعبیر دقیق تر است، محل قبر انسان، دفن انسان بهش گفته میشه جدس. فاذا هم من الاجداث، از قبورشون محل دفنشون، الی ربهم، به سوی پروردگارشون، ینسلون، حرکت میکنند و ظهور پیدا میکنند. این ماده نسل هم ادامه آدمو که بهش میگن نسل به خاطر همینه. در بعضی لغوی مثل قاموس ازش کلامشون استفاده میشه که ماده نسل با ماده سله معنا میده. سله سیف وقتی شمشیر رو بیرون میکشن از غلاف ظاهر میشه گفته میشه بعد سله سیف. ینسلون که از قبورشون بیرون میان ظاهر میشن رو صحنه محشر.
قیامت این گونه برپا میشه.
به همین سرعت. ببینید تعبیر قرآن رو. اگر کسی بر بال قرآن نشست میتونه این فاصله های کوتاه رو ببینه واقعا. همینجوری میشه واقعا صحنه ها براش. این صحنه های دور، این که انقدر هوشیار بودند اولیای خدا این بوده دیگه. فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. در سوره صافات خدای مبارک، خدای تبارک و تعالی باز همین صحنه رو یه جور دیگه همین صحنه رو تصویر میکنه. فانما هی زجرتون واحده. یک زجر است، یک صیحه است، یک صدایی است که با اون صدا همه رو دعوت میکنن و میرن به صحنه محشر. فاذا هم ینظرون، همه برپا میشن و صحنه قیامت رو میبینن. یه سیر هست. از این دست آیات ما زیاد داریم دیگه، که از جملش همین آیه که خوندیم فانما هی زجرتون واحده فاذا هم بالساهره، میبینی همشون رو سطح زمین از قبور بیرون آمدن، زنده شدن، برپا شدن. حالا انشالله در باب مرگم عرض میکنم که فاصله بین مرگ و قیامت رو هم قرآن وقتی توضیح میده میفهمد مثل یک شبی است. در انتهای همین سوره بهش میرسیم
ان شاء الله.
یه شب یه روز بیشتر گویا طول نکشیده. متعرض کردم یه موقع آدم با قرآن سیر نمیکنه، اینها رو میشنوه ولی باز فاصله ها براش نزدیک نمیشه. اگر با قرآن سیر کرد مثل اون کسی است که بر بال هواپیما میشینه میره بالا نگاه میکنه، واقعا میبینه خیلی فاصله ها
نزدیک
هستن. این یه نکته که قابل تذکر است. نکته دوم اینه که حالا اگر ما نگاهمون تغییر کرد و این صحنه های بسیار عظیم، ان زلزله الساعت شیء عظیم، یوم تذهل کل مرضعه اما ارضعت و تذأ کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولکن عذاب الله علیم، بنات فهمیدین میفهمد که این زلزله خیلی شیء عظیم هست. اتقوا ربکم ان زلزله الساعت شیء
عظیم.
مادری که داره فرزندش رو شیر میده بچهش رو فراموش میکنه.
عجیب.
همه صاحبان هم حملشون رو بر زمین میگذارن، خیال میکنیم مردم مدهوش و مستن. نه اینجوری نیست. و ما هم به سکارا ولیکن عذاب الله، مست نیستن، سختی صحنه قیامت و عذاب قیامت. خب این صحنه هایی که قرآن توضیح میده، القارعه و ملقارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مردم مثل پروانه های دیدید پروانه های خاصیتی دارن، وقتی ناگهان یه جایی میرید که پروانه های زیاد هستن، اینا یه جوری حرکت میکنن فقط درون هم میلولند، هیچ هدفی ندارن، پراکنده
نیست برای پروازش.
یک حرکت گویا ناگهان یه ضربه به اینا خورد، همه متلاشی شدن، پراکنده شدن. قاره اینجوری دیگه، بعضی اینجوری تصویر کردن. وقتی اون کوبیدن حاصل میشه، همین آدم، همه این آدمایی که زنده هستن کل فراش المفسوس میشن، اینجوری حیران و پراکنده و کنده میشن از جای خودشون. و تکون الجبال و کل اهن، کوه ها مانند پشم زده شده میشن. این وقایع سنگینی که قرآن ذکر میکنه، مثل همین صحنه که گفتیم، یوم ترجف و راجفه تتبعها الرادفه، دو تا رجفه عظیم اتفاق میفته، اینا برای چیه؟ اول عرض کردم که ما باید عرض کنم آماده این صحنه ها بشیم. اینا برای اینه که ما آمادگی پیدا کنیم برای این صحنه ها. نمیخواد یه خبری بده که یه واقعی اتفاق میفته، هیچ ارتباطی هم با ما نداره. این وقایع عظیمی که پیشوره ما هست، این گردنهای صعب العبور ما رو قرآن توضیح میده و سعیم میکنه که این گردنهای صعب العبور نزدیک بشه برای ما. و خب حالا نتیجهش چیست؟
یعنی چی آمادگی پیدا بکنیم؟
خب
یعنی
اگر ما مثلا
حالا که تو این دنیا هستیم و میتوانیم قبل از اینکه اون اتفاق فرا برسد،
یعنی واقعا میتونیم نوع مواجهه ما با عالم میتونه به گونه ای باشه که با امنیت کامل از همه اون صحنه عبور کنیم.
یعنی از امروز کاری بکنیم برای اون روز در امان باشیم.
بر امان. یکی از مقاماتی که ما اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون، اون مناجات حضرت در ذهن مبارکتون است در مسجد.
بله بله.
بحث این است که این فضایی که پیش میاد، آیا یه فضایی است که همه باید مضطرب باشن، ناامن باشن، در عذاب باشن؟ خدای متعال به همه میخواد بگه عذاب قهری قطعی پیش روی شماست، یه روزی که 50000 سال طول میکشه، زلزله های عظیم، حرارت، تابش آفتاب، این هست یا نه مسئله چیز دیگری است؟ این اتفاقات عظیم میفته. در کنار همین اتفاقات عظیم، انسان ها دو جور هستن، یه عده‌ای هستن یوم اذن من فزعن آمنون، من جا بالحسنته فله خیر منها و هم من فزعن یوم اذن
آمنون.
اگه کسی با خودش حسنات بیاره، حسنه بیاره، من جواب الحسنه. عرض کردم شاید همه خوبی ها باشه، ولی خوبی اصلی در روایات دیدید در کافی شریف است، امیرالمومنین فرمودن الحسنه معرفت الولایه و حبنا اهل البیت، کسی محبت ما رو بیاره. و هم من فزعن یوم اذن
آمنون.
اما به من جواب السیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. کسی با خودش سیئه بیاره، حضرت فرمودن باز روایت از امیرالمومنین علیه السلام در کافی است، سیئه انکار الولایه و بغض اهل بیت، انکار ولایت و بغض اهل بیت، این سیئه است. هل فکبت وجوههم فی النار، برو در آتش میافتن. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، بعدن بهشون میگن ببینید کرده خودتونه، ما داریم عذاب اضافه میکنیم، یا هم اعمال خودتونه، چیزی جز اعمال خود ما
نیست.
نیست. پس انا حالا بعد اینو توضیح میدم ذیل همین سوره که اعمال ما نتیجه اون چه میبینیم نتیجه سعی خود ماست. پس بنابراین ببینید نکته دومی که قابل توجه اینه، قرآن این صحنه های سنگین رو که بیان میکنه و میخواد احساس ما رو هم به قیامت تغییر بده، این آینده های قطعی رو به جای اینکه انکار کنیم واقعا ببینیم، برای این است که ما یک بیدار باشی به ما داده بشه. انما انت منذر من یخشاها، یه انذاره، یه هشداره، یه اعلام خطری است برای کسی که خشیت نسبت به این صحنه‌های قیامت داره. آماده باش پیدا آماده بشه. اگر آماده شدن، نه استراب صحنه رو میفهمن، لا یسمعون حسیسها، صدای جهنم بهشون، ناله جهنم بهشون
نمیرسه
و در کمال امنیت به سر میبرن. پس این بیان قرآن
خیلی خوب
برای این است که ما رو به اون وادی ایمن برسان،
انشالله
یه جوری پناه بگیریم که این خطرات به راحت پیش رو به ماست، دورم نیست. بعد از صحنه قیامت هم آیاتو قبل هفته قبل آیات آخر سوره مبارک زمر رو خوندم، ترازوی عدل به پا میشه و اعمالو میبینن و بعد جهنم و بهشت نزدیک میشه و به سمت بهشت و جهنم
حرکت
میکنن. ولی سیر خیلی نزدیکیست. عمده این آدم همین سیر رو بفهمه، هم قربش رو درک بکنه و هم تهیو پیدا کنه. تهیوش هم توی همین آیات قرآن و دستورات اهل بیت آمده که چجوری میشه از این سختی ها نجات
پیدا کرد. انشاءالله حالا برمیگردیم. اشاره کردید به فراز مناجات از تعمیر در مسجد کوفه. آیات امروز هم میفرماید که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، همین آیات ابتدایی قرار امروز ما صفحه 371. سوره مبارکه شعرا آیات 84 تا 111 این سوره مبارکه در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشالله جز اون دسته باشیم که صاحب قلب سلیم باشیم و جز اون آمنون باشیم که از اون فضای روز قیامت در امان باشیم، که گفته ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. انشالله برمیگردیم خدمت شما خواهیم بود و ادامه فرمایشات آقای میرباقری عزیز رو خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. اینجا سمت خداست و شما هم همراه ما هستید و از این همراهی بسیار بسیار خوشحالیم. ادامه بحث آقای میرباقری رو میشنویم. فقط من این سوال رو بپرسم، الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم چیه که اینقدر مهمه و اون روز ما رو در امان نگه میداره؟
فرمودی چشم. در همین آیاتی که خونده شد یه آیه این بود که از ابراهیم خلیل از خدای متعال درخواست میکند که ولا تخزنی یوم یبعثون، در روزی که مردم مبعوث میشن خزی و خاری نصیب من نشه، تو مرا رها نکنی. بعد میفهمد یوم لا ينفع مال ونو بنون، روز بعث که مردم برانگیخته میشن مال و فرزند به درد نمیخوره. الا من اتى الله بقلب
سلیم،
الا اون کسی که با خودش قلب سلیم بیاورد. اتى الله وقتی رو به خدا میآورد همراه با قلب سلیم باشه. این قلب سلیم موجب می شود که انسان از مال و فرزند خودش بهره مند بشه. بعضی این استثناء منقطع معنا کردن، یعنی گفتن مال و فرزند به درد نمیخوره، فقط قلب سلیم به درد میخوره. شاید لازم نباشه آیه رو اینجوری معنا کنیم. مال و فرزند نفع نمی رسانه الا کسی که قلب سلیم بیاره، او مال و فرزندش هم
نافع
می شن. قلب سلیم رو در روایت معنا کرده، فرمود که خود است ابراهیم صاحب قلب سلیم اند دیگه. ان من شیعته را ابراهیم از جا ربه به قلب سلیم، وقتی رو به پروردگار خودش آمد با قلب سلیم رو به پروردگار آورد. اگه کسی میخواد بفهمه قلب سلیم چیست، قلب حضرت ابراهیم قلب سلیم. کسی که صاحب قلب سلیم شد مثل حضرت ابراهیم سلام الله علیه از همه امکانات
بهره‌مند
میشه. روایت خوندیم، یه بار یه کسی به حضرت عرض کرد ما شیعه شما هستیم، فرمود هر وقت اینجوری شدید بگید ما شیعه هستیم. ان من شیعته لابراهیم از جا ربه به قلب سلیم. اون اونه که جز شیعیان حضرتن، اونها صاحب قلب سلیمن و در قیامت همه چی برای اونها فراهم، از مال و فرزند و همه امکاناتی که خدا بهشون داده در قیامت هم بهره مند میشن. قلب سلیم رو معنا کرده قلب یلقی ربه و لیس فیه احد سوا، قلبی است که وقتی به ملاقات پروردگار میره احدی جز خدای متعال در این قلب نیست. قلبی که درش شرک هست، حالا شرک در محبت، شرک در هر چی، غیر خدا رو دوست داره، به غیر خدا اعتماد میکنه، این قلب قلب سلیم نیست. بعد فرمودن کل قلب فیه شک کن، کسی که در مقام یقین نیست نسبت به پروردگار خودش شک داره. انوار یقین اگه در قلب نیامد او شرک کن، یا مشرکه، یا به یقین به توحید نرسیده، یا مشرکه، برای خدای متعال شریک قرار داده در قلب خودش، دیگری رو دوست داره، به دیگری اعتماد داره، از دیگری میترسه. کل قلب فیه شک کن نسبت به پروردگار او شرک کن فهو ساقطون، این قلب ساقطه.
قلب سلیم دیگه نداره،
بله، سقوط کرده دیگه، هبوط، نزول در عوالم پایین میکنه. اون قلبی که روز قیامت بهره منده، قلبی است که یلقی ربه و لیس فیه احد سوا، از شرک و شک خارج است، نه شک درش است نه شرک.
بسیار خوب، ان شاء الله جزء این
بعد وقت تو همین آیات هم توضیح میده دیگه، بهشت رو برای متقین نزدیک میکنن، پرده از رو جهنم کنار میره، برزت الجحیم للغاوین برای گناهکاران، بعد میبرن تو جهنم. وقت بحث این هست که ازشون سوال میکنن این خدایانی که میپرستیدید اینا کجا هستن میان شما رو کمک کنن، اینهایی که بهشون تکیه میکردید، علمتون، قدرتتون، ثروتتون، دوستانتون، زمین و آسمان، رو اونا میستادید، با خدا درگیر میشدید، اونا رو تکیهگاه خودتون قرار میدادید، با خدا مجادله میکردید، حالا هستن شما رو کمک کنن، بعد میرن تو جهنم. یه صحنه دیگری که در این آیات توضیح داده شده مجادلات خود اهل جهنمه که در جاهای مکرری از قرآن ذکر شده. حالا یه نکته ای در همین سوره ای که تقدیم میکردیم بود، یوم ترجف الراجفه تتبع و هر رادفه قلوب یوم اذن واجفه ابصارها خاشعه، یه قلوب اون روز مضطربن، نگاهشون نگاه خاشعه، خشوع از سر ترس و استراب و ذلته. ببینید عرض کردم قرآن وقتی این صحنه ها رو میگه نمیخواد بگه یه صحنه ایست همه مبتلا میشید بایدم بترسید، نه اینجوری نیست. لذا قرآن وقتی حالات انسان ها رو در حشرشون توضیح میده، یه دفعه صحنه قیامت به پا میشه و برپا میشن، مثل آدمایی که از خواب بیدار شدن، کما تستيقظون تبعثون، صحنه قیامت برپا میشه. اینا دو جور هستن، یه عده‌ای هستن که قرآن حالاتشون رو توضیح میده، چهرهشون میفهمد که اون روز یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، در سوره مبارکه آل عمران هست، آیه 107 سوره مبارکه آل عمران. البته آیات قبلش هم آیات لطیفی است که باید خونده بشه، خیلی پیوستش آیات خیلی خوبه، ولی حالا همین آیه رو من میخونم. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه ولا تکونو کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم، مثل اون دسته ای که بعد از آمدن بینات و آیات روشن اختلاف کردن نباشید، اونها یکی از گرفتاریاشون اینه و اولئک لهم عذاب عظیم، گرفتار عذاب عظیمن. چه روزی؟ یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، چهره های سیاه محشور میشن و چهره های نورانی و سپید. حالا این بعد توضیح داده بشه که از امیرالمومنین در روایات و زیارات حضرت مکرر تعبیر شده، قائد الغر المحجلین، قائد سپید رویان هست، یعنی همین سپیدی در صحنه قیامت.
بله،
اتفاقا یه روایتی است عرض کنم مرحوم علی ابن ابراهیم در تفسیرش نقل کرده، حضرت فرمودن روز قیامت از وجود از ابوذر از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کرده، فرمود روز قیامت 5 تا پرچم با ائمه‌اش میان تو صحنه، یکی گوساله پرچمدارش گوساله امت است، چون حضرت فرمود هر چی تو بنی اسرائیل بوده تو امت من تکرار میشه، یه عده با فرعون این امت میان، یه عده با سامری میان، یه عده با ذوالصدیه که رئیس خوارج بود و در عرض کنم خدمتون در جنگ نهروان هم کشته شد، با اینا میان تو محشر. حضرت میگه من ازشون سوال میکنم که شما با ثقل اکبر و اسقری که من آوردم چه کردید،
چه برخوردی داشتید؟
خب اونا وقتی برخورداشون رو میگن بهشون میگن تشنکام وارد جهنم بشید و با چهره های سیاه. این 4 دسته یوم تسود و وجوهن، با آیات قبلم خیلی تناسب داره این تفسیر روایی که آمد. یه دسته هستن، بذارید این عبارت حدیث رو بخونم که کم و زیاد نخونم. حضرت فرمودن یه عده هستن در صحنه قیامت که میان، یه عده مخصوصی هستن. بله، ثم ترد علی رایتون مع امام المتقین، یه عده هم زیر پرچم امام المتقین میان پیش نزد نبی اکرم تو صحنه قیامت وقتی میان، با امام المتقین سید الوسیین قائد القرد المحجلین، با سید اوسیا همه انبیا، با اون کسی که پیشوای همه سپیدرویان هست در قیامت و وسیع رسول رب العالمین، با ایشون میان. فعقول ده هم مازا فعلتون به سقلین من بعدی، شما با کتاب و سنت با اهل بیت من چه کردید؟ یقولون امل اکبر فتبعناه و اتعناه، سقل اکبر رو دنبال روی کردیم، مطیعش بودیم. امل اسقر فعجبناه و والیناه و وازرناه و نصرناه، ائمه معصومین علیه السلام اهل بیت رو هم یاری کردیم، کمک کردیم، دوستشون می داشتیم، موالات به اونها داشتیم، تا جایی که خونهای ما در راه اونها ریخته شد. بهشون گفته می شود فعقول، حضرت بهشون می فرمند ردو الالجنه، روا مرویین مبیزدتن بلوه کن، کامیاب سیراب و در حالی که چهره هاتون نورانی و روشن هست. بعد این آیه رو خوندن، ثم تلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون.
بله،
کفر ورزیدید، حالا عذاب امروز رو بچشید. اما اونایی که چهرهشون سپید هست، و اما الذين ابيض وجوههم ففي رحمت الله هم فيها خالدون، مخلد در رحمت خدا هستند. پس ببینید تعبیر قرآن این نیست که همه وقتی میان تو قیامت این صحنه ها رو میبینن گرفتارن، نه، یه عده‌ای چهره‌هاشون روشنه، یه عده‌ای چهره‌هاشون تیره است. تعابیر دیگه باز در قرآن هست، وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه، یه عده‌ای خشوع ذل دارن، همه تلاششون عملشون به رنج و سختی منتهی شده، براشون گشایشی نیورده، در سوره مبارکه غاشیه است. بعد گروه دیگر قرآن در همون سوره نام میبره، وجوه یومئذ ناعمتون به سعیها راضیتون، یه عده‌ای هم نائمن، نائم یعنی برخوردار از نعمتن، به طوری که آثار برخورداری از نعمت در چهرهشون
پیدا،
یعنی شادمانن. این شادمانی ناشی از برخورداری از نعمت و استفاده از نعمته، به خصوص اگه نعمت رو هم نعیم رو هم به امام تفسیر کنید. یا در سوره عبسه خدای متعال میفهمد وجوه یومئذ مسفرتون ضاحکتون مستبشرتون،
به به،
وجوهی خندانن، خنده رو لبشون هست، شادمانن.
خیلی مهم ها تو اون بله. شرایط قیامت اینا خندان
میشن، یه دفعه از قبر بر میخیزن تو صحنه قیامت خوشحالن، حالت صحنه رو که میبینن به جایی که مضطرب باشن، نگران باشن، بترسن، هیچ آثار استراب و ترس و وحشت
درشون نیست،
حتی در چهرهشون نیست. وجوه یومئذ ناعمه، وجوه یومئذ مسفره، ضاحکتون مستبشره. یه عده هم مقابلن، وجوه یومئذ علیها غبرتون، غبار ذلت رو چهرهشون نشسته، خاک آلودن، ترحقهم بترتون، یعنی خاک چهره اونها رو گرفته. بنابراین اینطور نیست که همه کسایی که در صحنه قیامت میان همه یکسان باشن، یه عده واقعا وقتی میان شادان، خندان، نائم، چهره گشاده، یوم تبیض وجوهون و یوم تسود، یه دم نه، چهره ها سیاه با حالت استراب و با حالت خاری و اضطراب و ترس درشون هست. و قرآن این رو که توضیح میده، بعد راهش هم توضیح میده، توضیح میده کیا اینجوری هستن دیگه. اگر جهنم و بهشته، ازلفت الجنت و للمتقین، برزت الجحیم و للغاوین، نسبت به اینا هم همینطوره. عده‌ای هستن وجوه یومئذن خاشعه، عاملت و ناصبه، تسلا نارن حامیه، تسقا من عین نانیه، لیس لهم طعام الا من ضریع، لا یسمن ولا یغنی من جوع، طعامشون هیچ جز خارها نیست، مجبورن بخورن دیگه، نه سیرشون میکنه نه فربهشون میکنه توانه، ولی مجبورن تو جهنم از همون طعام بخورن. پس بنابراین ببینید این که در این سوره گفته شده که یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه وجوه یومئذن خاشعه، از کنم قلوبهم واجفتون
و ابصارهم خاشعه،
این تعبیری که در قرآن بود چون آیه غلط خوندن خوب نیست، قلوب یومئذن واجفه ابصارها
خاشعه.
این طور نیست که همه اینجوری باشن. اینا کیا هستن؟ اینا همون کسایی هستن که یقولون انا لمردودون فی الحافره، به جای اینکه با قرآن سیر کنن و اون صحنه ها رو ببینن و خودشونو محیای اون صحنه های
بالکل منکر شدن دیگه، بله. منکر بودن
با حالت استهزاء برخورد کردن. اینا وقتی میان وارد قیامت میشن و ورودشون هم اینجوری است، فانما هی زجرتون واحده، با یه سیه میان تو قیامت از زمین برمیخیزن، ولی وقتی برمیخیزن خیلی هم زمانی که درک کردن زمان کوتاهیه. یعنی مثل آدمی است که از خواب بیدار شده. قرآن دیدید وقتی خواب عزیر رو بیان میکنه که خدا موتش رو میفهمد، عبور میکرد بر یه قریه، دید همه مردن، در سوره مبارکه بقره است، سوال کرد کی اینا رو زنده میکنه، چه جور زنده میشن؟ فهمات الله معتام، خدای متعال 100 سال او رو میرانید، بعد زندش کرد. بهش گفتن چقدر خوابیدی؟ گفت لبست من یوم و بعض یوم، یه روزی یه نصف روزی. بعد قرآن میفهمه، بهش گفتیم نگاه کردید غذایی که با خودش آورده تازه است، در و تازه است، اما حمارش پوسیده و جلو خودش زنده کردیم این حیوان رو. عنایت فرمود. حالا این داستان‌های قرآن ببینید، یعنی 100 سال خوابیده احساس میکنه بسیار. یا وقتی خواب اصحاب کهف رو میگه 313 سال بوده، 309 سال به تعبیر نقل روایات، یا این 309 سال قرآن وقتی بیدار شدن میفهمد که با هم دیگه میگفتن که یه روزی یا بعض روزی ما خوابیدیم. درک ما از عالم برزخمون این طوریست.
بسیار خوب،
حالا انشالله اینو بعد رو
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. پس اون چی که قرآن در آیات معاد میخواد به ما بفهمونه این است که با بال قرآن پرواز بکنیم و از بالا ببینیم که قیامت چقدر به ما نزدیک است و این فاصله ها خیلی کمه
و اون صحنه های سنگین رو هم ببینیم
و اون بله و فاصله برزخ تا مرگ ما هم تا قیامت هم بسیار زمانه ناچیزی است. انشالله همه مهیا بشیم. خیلی خوب، انشالله بحث ادامه خواهیم داد جلسه آینده. حاج امیر باقری دعا بکنند و همه امید بگیم انشالله.
خدای با محمد و آل محمد، همه ما رو با نبی اکرم و اهل بیتشون در دنیا و آخرت همراه و محشور بفرما.
الهی آمین. خیلی خوب، و من هم دعا میکنم و آرزو میکنم که انشالله همه ما و شما صاحب قلب سلیم باشید و از فضای روز قیامت در امان باشید و متنعم نعمت ولایت. والحمد لله رب العالمين وسلم.